الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در جهت رابعه به اینجا رسید که عرض کردیم در قاعده فراق صرفاً مضی عمل و فراق از عمل کافی است، ولو داخل در عمل آخری نشود، فقط در مورد وضوع صحیحه زراره تقیید زده است قاعده فراق را، به این که اذا قمت من الوضوء و فرغت من و دخلت فی حال اخرى کالصلاة و غیرها. و این قید زائد است، در خصوص وضوء ملتزم می شویم به اشتراط دخول در غیر در جریان قاعده فراق. و این که گفته میشه که این قید غالب هست و مفهوم ندارد، این درست نیست. اولا قید غالب به نحو جمله شرطیه اگر ذکر بشه مفهوم داره. اذا رأیت عالما وقد کان معمما فاکرمه. خب این قید غالب است، عالم دینی نوعا معمم است، اما این مفهوم دارد. احتراز می شود از عالم دینی که معمم نیست، ولو قید معمم بودن قید غالب باشد. چون ظاهر جمله شرطیه تعلیق حکم هست بر وجود این شرط، و تعلیق مفادش انتفاع الجزا هست عند انتفاع الشرط. ثانیا همونطور که مرحوم آی خویی در فقه فرموده، قید غالب حتی به نحو وصف هم مفهوم داره، مگر یک نکته عرفیه برای ذکر آن باشد. شارع اگر بگوید دختر زوجه مدخول بها محرم هست، قید مدخول بها قید غالبه، ولی عرف انتزاع مفهوم میکنه. اگر بنا باشد که مدخول بها دخالت نداشته باشه در حکم، عرف میگه پس چرا ذکر کرد؟ بله، مثل اللاتی فی حجورکم نکته عرفیه داره ذکرش، و اون بیان حکمت حرمت ازدواج با دختر زوجه مدخول بها هست. میگه آقا شما این دختر رو در دامن خودت تربیت میکنی، حالا میخوایی باش ازدواج بکنی؟ این جهت عدم مفهومه در اللاتی فی حجورکم هست. و الا قید دیگر، من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، اگر ذیل این آیه هم نبود که فإن لم تکونو دخلتم به نفلا جناح علیکم، باز ما مفهوم گیری می کردیم. امام قدس سره چون قاعده فراق رو به قاعده تجاوز برگردوندن، تعبیرشون اینه که در قاعده تجاوز دخول در غیر معتبر نیست، و طبعا در قاعده فراق هم دخول در غیر معتبر نیست. تجاوز از محل شرعی مشکوک کافی است، به این قرینه که در موثقه بکیر ابن اعین فرمود هوهی نیتوزدعا از کر منهوهی نیشک، یا در صحیحه محمد ابن مسلم فرمود هوهی ننصرف کان اقرب الالحق. عرف می فهمد که نکته قاعده تجاوز اصالت و عدم الغفله است حال العمل. دخول در غیر چه تأثیری دارد؟ و نیز ذیل موثقی ابن ابی یعفور دارد انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه، و ظاهر این است که این کبرایی است که منطبق است بر صدر این موثقی که شک در وضوح است. اذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، میفهماند که دخول در غیر مهم نیست، مهم تجاوز عن الشيء است. انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه. به نظر ما این فرمایش امام ناتمامه، اما اینکه قاعده تجاوز درش دخول در غیر معتبر نیست، مناسبت حکم و موضوع همینه، ما هم قبول داریم. وفاقا لسید الامام و سید الخوئی، مهم تجاوز از محل شرعی مشکوک هست به مناسبت حکم و موضوع. اما این فرمایش امام که فرمود موثقی بکیر ابن اعین میگوید هوهی نیتوزع و اذکر من هوهی نیشک، بحث دخول در غیر را مطرح نکرد. تمام نکته اصالت و عدم الغفلت حال العمل هست. خب آقا مورد این موثقه شک در صحت وضوع است بعد از فراغ از وضوع، ولو مرجع قاعده فراغ به قاعده تجاوز است، ولی مدلول استعمالی این موثقه شک در صحت وضوع است بعد از فراغ از آن. این ربطی به اون شک در وجود شیء مشکوک، شک در جزء مشکوک ندارد. ولو مرجع قاعده فراغ ثبوتاً به قاعده تجاوز است، ولیکن الرجل یشک و بعد ما یتوزه یک حصه ای از قاعده تجاوز رو بیان میکنه و اون شک در صحت عملی است که قبلا انجام داد. در این مورد دخول در غیر را مطرح نکرد. شما از این استفاده کنید، در قاعده تجاوز هیچ کجا دخول در غیر معتبر نیست، از اخص نتیجه اعم بگیرید، این نمی شود. وانگهی در این موثقه حتما ما باید تقیید بزنیم، چون صحیحه زراره در مورد وضوع قید زد الرجل یشک و بعد ما یتوزع قال هو حين توزع اسكن من هو حين شوق، مقید می شود به این که و دخلت فی حالت اخرى طبق صحیحه زراره. باید قید بزنیم، عبای از تقیید که ندارد موثقه بکیر ابن عین، صحیحه زراره این را هم قید می زند. وقتی قید خورد میشه الرجل یشک و بعد ما یتوزع قال علیه السلام اذا فرغ من وضوئه و دخل فی حالت اخرى لا یعتنی بشک فانه حين يتوزع از کن من حين یشو. این میشه دیگه. و شما چجور میخواهید استفاده کنید قاعده عامه ای را که دخول در غیر در آن معتبر نیست؟ و اما صحیحه محمد ابن مسلم، صحیحه محمد ابن مسلم موردش شک در صحت نماز است بعد از انصراف از نماز، در جایی که هنگام انصراف یقین داشت به صحت نماز. و کان حین انصرف و کان یقینه حین انصرف انه اتم الصلاه. در این مورد است. شما چطور میخواهید از این مورد تعدی کنید؟ و اما موثقه ابن ابی یعفور، آقا چرا ذیل را قرینه میگیرید؟ انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه را قرینه میگیرید بر اینکه دخلت في غیره در صدر موثقه خصوصیت ندارد. لملا یعکس، بگید دخلت فی غیره در صدر موثقه قرینه است، ما یصلح للقرینیه است. برای این که بگه مراد ما از انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه ای لم تجزه الا غیره، وانگهی این مفادش قاعده فراغه که شما تعبیر میکنید قاعده تجاوز، ولی حصه ای از قاعده تجاوزه. قاعده فراق حصه ای است از قاعده تجاوز. تو این حصه دخول در غیر معتبر نباشد، در قاعده تجاوز مطلقا دخول در غیر پس معتبر نیست. این را که نمیشود نتیجه گرفت. ولذا این فرمایش امام به نظر ما قابل مناقشه است. بله، ما طبق عمومات قاعده فراق دخول در غیر رو معتبر نمیدانیم در قاعده فراق الا فی الوضوء خاصه. در قاعده تجاوز دخول در غیر در روایاتش هست، اما مناسبت حکم و موضوع میگه ملاک تجاوز از محل شرعی است. بعضی از آقایان نسبت دادن به آقای خویی که ایشون دخول در غیر رو معتبر میدونه در قاعده تجاوز. نه، اینطور نیست. مرحوم آقای خویی در اصول تصریح میکنه، میگه دخول در غیر قید توضیحی است، ملاک تجاوز از محل شرعی مشکوکه. منتها یک اختلافی بین اصول آقای خویی با فقهش است. در شک در مثلا سجدتین و تشهد و سلام در رکعت اخیره شک میکنه آیا در رکعت اخیره نماز سجدتین و تشهد و سلام را انجام داد یا فراموش کرد، کل اینها را فراموش کرد. الان اتیان منافی کرده، استدبار قبله کرده. در اصول آقای خویی فرموده قاعده تجاوز جاری نیست. چرا؟ چون محل شرعی این اجزاء نماز مشروط نیست به لحوق منافی. محل شرعی را آی خویی در اصول معنا میکنه، میگه اون محل شرعی این است که مشروط باشد این مشکوک به لحوق اون جزء لاحق و شرط نیست در صحت سجود و تشهد و سلام لحوق منافی بعد از آن. در اجزاء دیگر مثلا شرط صحت تکبیرت الاحرام لحوق قرائته، شرط صحت قرائت لحوق رکوعه، ولذا دخول در جزء لاحق دخول تجاوز از محل شرعی جزء سابق است. اما در منافی ایشان میگوید اینطور نیست، ولذا قاعده تجاوز میگه جاری نیست، باید قاعده فراق جاری کنیم. ما به ایشون اشکال کردیم، گفتیم که شما قاعده فراق رو هم میگید مختص است به شک در صحت و فساد. حالا اگر شک ما در سجدتین نبود، سجده واحده شک داریم از این رکعت اخیره که یک سجده اش رو انجام دادیم، آیا سجده دوم و تشهد و سلام را انجام دادیم یا ندادیم؟ الان اتیان منافی کردیم. قاعده تجاوز که گفتی جاری نیست، چون تجاوز از محل شرعی نیست دخول در منافی. قاعده فراق هم که موضوعش شک در صحت و فساد است، اگر هم من فراموش کردم سجده واحده و تشهد و سلام رکعت اخیره را، اخلال و ارکان نکردم، نماز باطل نیست، فقط قضاء سجده دارد، قضاء تشهد دارد، و پس نه قاعده تجاوز داری نه قاعده فراق. در فقه ایشون برگشته فرموده قاعده تجاوز داریم، چون خروج از محل شرعی درش کافی است انسان وارد یک شیعی بشه که دیگه امکان تدارک اون شیء سابق نباشد. همین که منافی صادر بشود دیگر امکان اتیان جز اخیر نماز نیست. بحث قضاء سجده بحث دیگری است، اتیان جز اخیر در محلش دیگر ممکن نیست. این می شود تجاوز از محل شرعی. الان می توانم من سجده اخیره، سجده ثانیه و تشهد و سلام را فی محله ها بدهم در حالی که استدبار قبله کردم؟ نه. خب میشه تجاوز از محل شرعی دیگه. آی خویی اینو در فقه فرموده و درستم فرموده. علاوه بر این که قاعده فراق هم به نظر ما جاری است، چون قاعده فراق مختص به شک در صحت و فساد نیست. شک در تمامیت و نقصان هم قاعده فراق دارد. کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضهی کما هو. این محصل فرمایش آقای خویی است. این که در کتاب قاعده فراق و تجاوز نسبت دادن به آقای خویی که ایشون شرط می داند دخول در غیر را در قاعده تجاوز، نه، با این توضیح عرض کردیم ایشان خروج از محل شرعی را شرط می داند نه دخول در غیر را، منتها در شک در جزء اخیر بعد اتیان المنافی می گوید تجاوز از محل شرعی نشده است، چون مشروط نیست اتیان به جزء اخیر به لحوق منافی، ولی در فقه فرموده است که تجاوز از محل شرعی شده. اما جهت خامسه ایشون موثقه ابن ابی یعفور رو دارن بیان میکنن که انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه. تمام کبرا رو بیان میکنه دیگه، اعتماد کنه به صدر موثقه که اذا شككت في شيء من الوضوء و دخلت في غيره، بگه مقصودم پس اینجا اینه که انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه الى غيره. این خلاف ظاهره. نه، چه خلاف ظاهریه؟ شاید از امام میپرسیدن که آقا انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه یعنی چه؟ فهمون خب من که توضیح دادم با اون اذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، یعنی انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه الى غيره. وانگهی عرض کردم این مورد قاعده فراغ اوفق الحستتون من قاعدت تجاوز. نمیشه ازش نتیجه گیری کرد که در هیچ کجای قاعده تجاوز دخول در غیر معتبر نیست. ما هیچ مطلقی نداریم در قاعده تجاوز که دخول در غیر در آن ذکر نشده باشد. صحیحه زراره داره و دخل تفی غیره، موثقه اسماعیل ابن جابر داره و دخل تفی غیره، فقط راه
الغاء خصوصیت دخل تفی غیره استفاده از مناسبات و حکم و موضوعه که ما عرض کردیم، یا فرمایش امامه که تعلیل به عسکریت رو مطرح کردن که ما اشکال کردیم. اما جهت خامسه اینه که بحث شده که آیا قاعده تجاوز در طهارات سلاس، وضوء، غسل، تیمم، در اثنا جاری است یا جاری نیست. مثلا در غسل شک می کنیم هنگامی که طرف چپ بدنمان را می شوییم آیا بخشی از رأس و رقبه ما شسته شده یا نه، بخشی از جانب ایمن شسته شده یا نه، بنابر قول مشهور که ترتیب هست بین ایمن و ایسر. مشهور میگن در اثناء غسل قاعده تجاوز جاری نیست و همینطور در تیمم. عمده وجهی که ذکر میشه یکی قصور مقتضی است. میگن اصلا قاعده تجاوز دلیلش در خصوص نمازه. صحیحه زراره و موثقه اسماعیل بن جابر در خصوص نمازه. دوم وجود مانع هست. مانع در صحیحه زراره در وضوع به طور صراحت اومده که گفتن قاعده تجاوز در اثناء وضوع جاری نیست. اما مثل مرحوم شیخ خواستن بفرمان این نکتش اینه که تهور فعل واحده، طهارت یک امر بسیطه، تجاوز از آن معنا ندارد مگر با خروج از کل وضوء یا کل غسل یا کل تیمم. اما وجه اول قصور مقتضی که قبلا جواب دادیم، گفتیم قاعده تجاوز قاعده عامه است. اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. اما وجود مانع که ما در مورد طهارات سلاس استفاده کردیم که طهارت شیء واحد بسیط، تجاوز از آن به این است که از کل وضوء یا کل غسل یا کل تیمم خارج بشیم که مرحوم شیخ فرموده، اینم درست نیست. چرا؟ برای اینکه اگر ما بگیم شرط نماز خود وضوعه، خود غسله و طهارت عنوان منطبق بر وضوع یا غسله، که خب شرط نماز مرکبه نه بسیط. شرط نماز وضوعی است که 5 جزء دارد یا غسلی است که 3 جزء دارد، مرکب است. و اگر بگیم شرط نماز طهارتی است که مسبب از وضوعه و یا مسبب از غسله، باز تسبب شرعی است. یعنی شارع این فعل مرکب را که نامش وضوعه سبب شرعی قرار داده برای حصول طهارت. خب ما وارد یک امر شرعی، وارد یک فعل شرعی شدیم که محل شرعی دارد اجزای آن. شارع وقتی یک سبب شرعی قرار داد برای یک امری، ولو برای امر بسیط مثل طهارت، وضوع را سبب شرعی آن قرار داد، خب برای این وضوع ترتیبی لحاظ کرده است شرعا. نسبت به این وضوع که ترتیب بین اجزای آن شرعا لحاظ شده است، صدق می کند تجاوز از یک جزء آن با دخول در جزء دیگر. ولی اگر طهارت مسبب عقلی بود، اون وقت نه قاعده تجاوز جاری میشد در سبب آن، نه قاعده فراق. مثل اینکه مولا به عبدش بگه اقتل زیدن ناسبی، خب برای قتل زید ناسبی نیاز به مقدماتی هست، باید اول این کار رو بکنیم، بعد اون کار رو بکنیم، بعد کار سوم بکنیم، به ترتیب تا زمینه قتل اون ناسبی فراهم بشه. ولی این ترتیب شرعی نیست، این برای تحقق یک امر تکوینی است که نامش قتله. نه قاعده تجاوز جاری است در این سبب مرکب و نه قاعده فراق، چون اصل مثبت است، ثابت نمی کند تحقق قتل را، ولذا این فرمایش هم ناتمام. بله، در مورد وضوع مانع از جریان قاعده تجاوز وجود صحیحه زراره است که دیروز خوندیم که اذا کنت قاعدا علی وضوئک فلم تدر اغسلت ذراعیک ام لا فاعد علیهما و علی جمیع ما شککت فیه انک لم تغسله او تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء. اما راجع به غسل و تیمم، ما آی خویی فرمودن که دلیل مخصص قاعده تجاوز نداریم و عقص میکنیم به عموم قاعده تجاوز. ملاک وضوع را نمیدانیم که چیست. وضوع یک استثنایی است، قاعده تجاوز را در آن شارع جاری نکرد و ما هم قبلا از کردیم قاعده فراغش هم مشروط است به دخول در غیر. احتمال خصوصیت در وضوع میدیم، نمیتونیم تعدی کنیم به غسل و یا تیمم. مرحوم استاد می‌فرمودند در غسلم ذیل صحیحه زراره الغا کرده قاعده تجاوز در اثناء غسل را، چون ذیل صحیحه زراره از غسل سوال می‌کنه. قلت رجل ترک بعض ذراعه او بعض جسده من غسل الجنابه فقال اذا شک و کانت بهی بله و هو فی صلاتهی مسح بها علی، که این حمله بر استحباب می شود. باز در ادامه دارد فان دخله الشک و قد دخل فی صلاته فلیمز فی صلاته. باز ادامه می دهد و این رآه و بهی بلتون مسح علی و آد سلات بستیغان و این کان شاکن فلیس علیه فی شکهی شیعون فلیمز فی سلات. با این تشویش در عبارت فهمون که در قاعده که در غسل جنابت اگه شک کنه فی غسل بعض جسدیه و بعض ذراعه بعد از دخول در نماز، قاعده تجاوز جاری میشه. قبل از آن باید اعتنا کنه به شکش. مرحوم استاد میفرمودن که شک فی غسل بعض جسده شامل شک در غسل بعض رأس و رقبه میشه. شما در حمام هستید، طرف چپ بدنتون رو دارید میشورید، شک کردید که آیا بخشی از سرتان یا گردنتان را شستید یا نه، صد میکنه شک فی غسل بعض جسده. و بنابر نظر مشهور که ترتیب معتبر است بین جانب یمین و یسار، که شک فی غسل بعض ذراعه هم میتواند شامل ذراع طرف ایمن بشود بعد از دخول در طرف ایسر.
ولذا قاعده تجاوز در غسل هم تخصیص میخوره. مرحومای خویی توجه داشته به این مطلب، تو بحث غسل جنابت فرموده که این بعض جسده جسد در مقابل رأس و رقبه است، ولذا تو روایات هم گاهی تعبیر میشه که اغسل رأسک ثم اغسل جسدک. خب پس جسد یعنی غیر از رأس و رقبه، و ترتیب بین طرف راست و چپ هم آقای خویی میگه ما معتبر نمیدانیم، پس مورد سعیه میشه شک که در جزء اخیر غسل جنابت. تازه امام تفضل کرد به شما، اگه ما بودیم پوستتون رو میکندیم، میگفتیم وسط نمازم شک کردی در غسل بعض ذراعت یا بعض جسدت غیر رأس و رقبه، باید نماز رو قطع کنی و بری تکمیل کنی غسل را. امام تفضل کرد، فرمود ان کان قد دخل فی صلاته فلیمز فی صلاته. قاعده شک در محل را تخصیص زد این صحیحه، نه قاعده تجاوز را. خب این یک جواب از این صحیحه. ما جوابهای دیگری دادیم از این فرمایش استاد. عرض کردیم که بر فرض ما قائل بشیم به مفهوم مطلق جمله شرطیه، که قائل نیستیم. بر فرض ما بگیم جمله شرطیه مفهوم مطلق داره، که مفهوم مطلقش این میشه که اینجا میگه ان دخله الشک و قد دخل فی صلاته فلیمز فی صلاته، مفهوم مطلقش اینه که ان دخله الشک قبل ان یدخل فی صلاته فیعتنی به شک مطلقا، ولو شکش در غسل ما قبل جزء اخیر باشد، شکش در غسل جزئی از رأس و رقبه باشد. بر فرض ما قائل بشیم به اطلاق مفهوم جمله شرطی، اما عرض می کردیم جناب استاد جزاء فلیمز فی صلاته، نه فلا یعتنی به شکه. این شرط محقق جزاء، محقق موضوع جزاء عرفن. ان دخله الشک و قد دخل فی صلاته فلیمز فی صلاته، اما ان دخله الشک قبل ان یدخل فی صلاته اصلا موضوع نداره فلیمز فی صلاته. بله می فهمیم یک دخالتی داره این دخول فصلات در حکم شرعی، اما دیگه مفهوم جمله شرطیه نخواهد بود که مطلق است به نظر استاد. مفهوم فل جمله از باب ظهور قید در احترازیت داره، اما مفهوم شرط قوامش به اینه که شرط محقق موضوع جزا نباشه. اینجا هست، اگر دخل فی صلاته نبود فلیمز فی صلاته هم موضوع پیدا نمی کند. وانگهی جناب استاد قدس الله نفسک از زکیه، قاعده تجاوز حاکم بر این صحیحه زرار است. اطلاق مفهوم صحیحه زراره میگه اگر شک بکنی در غسل بعض جسدت قبل از دخول در نماز، شک بکنی در غسل بعض جسدت در غسل جنابت قبل از دخول در نماز، به شکت اعتنا بکن مطلقا، چه شکت در غسل جزء اخیر باشد چه شکت در غسل جزء ما قبل اخیر باشد. خب قاعده تجاوز میگه اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء،
الغا می کند موضوع این سیه زراره را، موضوع این سیه زراره شکه فی غسل بعض جسده. قاعده تجاوز میگه اگر شما بحث تردید در شستن بعض رأس و رقبه داری، شکوک لیس بشه، من ادعا میکنم تو شک نداری. نسبت بین قاعده تجاوز و مفهوم این سیه زراره عموم من وجهه. قاعده تجاوز اما از مورد غسل جنابت و موارد دیگر، مفهوم سیه زراره هم اعمه از این که شک بکنه در غسل جز اخیر که قاعده تجاوز نداره، یا شک بکنه در غسل ما قبل جز اخیر که قاعده تجاوز داره، نسبت میشه عموم من وجه. و دلیل حاکم مقدم است بر دلیل محکوم ولو عام من وجه باشد. ولذا به نظر ما حق با آی خویه که ذیل صحیح زراره جریان قاعده تجاوز رو در غسل جنابت تخصیص نمیزنه، و ما علل قاعده باید بگیم قاعده تجاوز در اثناء غسل جنابت و اثناء تیمم جاریه، فقط وضوء استثناء شده. یه نکته عرض کنم این جهت خامسه رو هم تموم کنیم. قاعده تجاوز، تجاوز از محل شرعیه، جز اخیر که قاعده تجاوز نداره. بحث فراق انصرافی یک بحث دیگری است که حالا مرحوم استاد و آخویی که فراق انصرافی رو قائل نبودن، اون بحث دیگری است. اون اگر باشد صحیح زراره میشه علل قاعده، بعد از دخول در نماز فراغ انصرافی محقق شده است از غسل جنابت و قاعده فراغ جاری است. نکته ای که میخوام عرض کنم در انتهای این بحث از جهت خامسه، دو نکته است. یکی این که ما برای این که بگیم قاعده تجاوز در وضو جاری نیست، صرف صحیح زراره رو مطرح بکنیم کافی نیست، چون شبهه معارضه این صحیح زراره با موثقه ابن ابی یعفور رو باید جواب بدیم. موثقه ابن ابی یعفور اگر دلالت کنه بر قاعده تجاوز در وضو میشه معارض با صحیح زراره. اذا شککت فی شیء من الوضو وقد دخلت فی غیره رو اگر بزنیم به اون شیء میشه قاعده تجاوز در وضو. وقت موثقه ابن ابی یعفور میگه اذا خرجت من شیء، اذا شككت في شيء من وضوء من الوضوء وقد دخلت في غير ذلك شيء فشكك ليس بشيء. وضوء قاعده تجاوز دارد. صحیح زراره میگه وضوء قاعده تجاوز ندارد، و هم تعارض میکنند. وقت تعارض که کردن گفته میشه که مرجع میشه عمومات قاعده تجاوز. جوابی که ما میدیم اجمالاً اینه که ما اولاً ملتزم به اجمال موثق ابن ابی یعفور شدیم. گفتیم دخل تفی غیره معلوم نیست این غیر به شی بخورد، شاید به وضو بخورد. و ثانیاً بر فرض ظهور اولیش این باشد که این غیر ضمیرش به شی میخورد، اما جمع عرفی بین صحیحه زراره و موثق ابن ابی یعفور بعید نیست اقتضا کنه که ما از این ظهور اولی رفعیت کنیم. اگر مجمل است که هیچ، اگر ظاهر است که ضمیر دخل تفی غیره به شیء من الوضوء میخورد، خب بعید نیست که عرف بگوید با صراحت صحیحه زراره که در اثناء وضوء قاعده تجاوز جاری نیست، میفهمیم مرجع ضمیر شی نیست. دو تا ظاهر هست، نه یک مجمل و یک مبین. دیروز عرض ما این بود که یک مجمل و مبین داشتیم، حکمش رو گفتیم، اما جمع عرفی بین ظاهر و ازهر، بین ظاهر و نص رو مگه کسی میتونه منکر بشه؟ اگر ظاهر است دخل تفی غیره که مرجع ضمیر شیء من الوضوعه، ولی نص نیست، صحیح ضرار نص است در این که قاعده تجاوز در اثناء وضوع جاری نمیشه، خب از به خاطر نص از ظهور که رفعیت کردن این مطلبی نیست که ما بتونیم انکار بکنیم. ثالثا این موثقه ابن ابی یعفور خلاف تسالم اصحابه، نگید اعراض مشهور تا بعد اشکال کنن اعراض مشهور رو ما موهن نمیدانیم، بگید خلاف تسالم اصحاب است. دیگه احدی جرأت نمیکنه در مقابل تسالم اصحاب که موجب وثوق به خلل در یک حدیث هست سخنی بگه. تسالم اصحاب برخلاف این موثقه است و لذا این موثقه رو طرح میکنیم. برخی هم که قائلن بعد از تعارض و تساقط اصل اولی عدم قاعده تجاوز است در غیر صلات، مثل محقق ناینی که می قاعده تجاوز فقط در صلات است، یا صاحب کتاب قاعده فراغ تجاوز، خب بعد از تعارض و تساقط اونها میگن مرجع فوقانی عمومی در قاعده تجاوز نیست تا به او رجوع بشود، بلکه قاعده اشتغال و استصحاب است، ولی ما این رو قبول نداریم. مرجع فوقانی عموم قاعده تجاوزه و اشکالات دیگر رو ما به این موثقه مطرح میکنیم و لذا این مطلب روشنه. کلام واقع میشه قبل از جهت سادسه در این که آیا اگر در اثناء وضوع شک کنیم در صحت جزء، نمیدونیم این غسل الوجه من الاعلا الی الاسفل بود یا نبود، نه اینکه آیا گوشه چشمم را شستم یا نه، اون که شک در جزئه، نه شک میکنم این غسل الوجهی که به طور کامل بود صحیح بود، یعنی من الاعلا الی الاسفل بود یا نبود، آیا قاعده فراق جاریست در آن کما علیه سید الخوئی، یا جاری نیست کما علیه صاحب و کتاب قاعدت الفراق و تجاوز، این رو انشاءالله روز شنبه مطرح میکنیم و وارد جهت سادسه و معنای خروج من الشیء دخول فی الغیر و الفراق و المزی و عن العمل میشیم انشاءالله.
عدم فرق بین دخول و عدم دخول نیست، این تناسب بحثش چی هست؟ شما به تناسب عرفی در این است که دخول در غیر موضوعیت نداره. خب به خاطر اینکه عرفی ذهنیتی نسبت به چیز داره، مبنای این پشت داره یا نه؟ یا میگه حداقل فرق
تناسب این تناسب این قاعده تجاوز رو از محلش گذاشتم دیگه. حالا چه خود زیادی داره داخل در غیر میشم یا چون منافی میکنه
خاطر سبب حکم، یعنی برداشت که از سبب داره
این از نصفی میاری یا ما مناسبات عرفی رو بزن نصف رو بزن کنیم و ایرادی
خود اما مناسبات رو موضوع که زبان قبول دارید دیگه نصف تعمیم داده میشه. وقتی میخوام اینو بگم نصف رو میگی
فنی بخوایی به نصف توسط کنی منم اشکال فنی
یه بار تغییر کنید، یه بار تغییر کنید بیان جمع عرفی که کردید بین
صحیح و مصدق
در
فرضی
که
ظهور
داره
اون
ظاهر غیرهی ظهور، یعنی ظهور در مرجع
زمین ظهورش اگه به شعر برمیگرده ولی نصف که نیست سایه دوره نسته
در اینجا
چی میشه؟
حمل ظاهر بر از
حمل
حمل ظاهر بر نسته
بعد بیاد یه تصریح
حمل ظاهر بر نسته یعنی ظاهرش اینه که شیع
ظاهرش اول اینه که مرجع شیع است. حالا بگیم با توجه به مورده باید
روزو هست
آخه باید مجمل رو
قاعده اصولیه میخواید
حل نمی کنید
هر مجملی جمع عرفی داره من نمیدونم این آقا اشاره کرد با این الان نجسی اون الان
وقتی ظهور داره این وخیمتره. میگه آقا این روایتی که اومده یه مفادی داره که میدونی خلاف مفاد اونه، خلاف اونه. شما این روایت رو دارید دفعه هم میکنی از اون خب اجمال داره که به
طور باشی ظهوره
شاید معارضش باشه،
یعنی تعیین
ظهور یا رد از ظاهر رو به خاطر نسل،
یعنی تو اون مثال لا تسل خلف هشام اگر اون هشام ظهور داشت در مثلا
رجب عرفی داشت، بله من حرفی ندارم،
همین سل خلف هشام ببینید
هم عرفی داشت، من حرفی ندارم که علا تقدیر ظهور جمع عرفی داشته باشه.
فرض اجمال شما میگید تو فرض اجمال عرف اون رو قرینه نمیبیند، ولی تو فرض ظهور قرینه میبیند.
اگر جوری
است که نمیشه،
اگر
ما کبرا رو قبول داریم که گاهی حمله ظاهر بر اثر میشه، ولی شما میگید عرف در فرض اجمال قرینه نمیبینه، ولی در فرض ظهور که مخالف اون قرینه میبینه.
ببینید قاعده مندش باید بکنید، اینطور نیست که هر مجملی اگر اگر معلوم بود یه معنای ظاهر باشه نه نص شاید بود در اون
اطلاق نداره،
شاید کلام الان مجمله، ولی امام وقتی میفهم سلو خلف هشام سری بود در هشام ابن عبد الله.
میدونم بالاخره این مرجع ضمیر از این دو حال که خارج نیست دیگه، اگر مرجع ضمیر شیء ام باشه شما تمیز نمیکنید دیگه.
در بحث مجمل و مبین میگم از کجا معلوم کلی نیست،
کلی نیست ولی نگفت
اگر سل خلف هشام، هشام ابن عبد الله کی میگه ظهور داشت در اون و قابل هم بود بر هشام مونه؟
حالا شما خودتون فرض میکنید،
من کی گفتم؟
میگین اگه مرجع ضمیر شیء باشه ظهوره، خودتون دارید فرض میکنید اگه مرجع ضمیر شیء باشه ظهوره، لذا دارید حمله ظاهر بند.
اگر یه جایی باشه که مرجع ضمیر
ظاهر، خب اینجا که اینجوری نیست،
اینجا اگر یه جایی باشه ظهورش در این باشه ولی قابل هم باشه، بله ما مرتجع میشه. به قول شما مجمل که اسماء و حالا نه ظاهر نیست، اگر این ظاهر بود این بود.
پس اینجا هم تو
مویه برشه بگه آیا هاشمی ذکر کردن این تجاوز از خود شیعه رو اطلاق داره اون میره تحقیل میزنه و تجاوز از خود مرکب
این درست نیست، بگه القاء عنوان لازم نیست
از تفکیک بالاخره نکنید الان توی
این فرد یعنی غیر ظاهر
همون شیء باشه
و دخلت فی غیر ظاهر
و اضافه کنید
خصوصیت میندازی میشه وقت دخلت فی غیر الوجود القاء عنوان لازم
جای مؤثره ابن ابی عبوس شما قائل به اجمال شدید و گفتید معارضه نمیکنه با صحیحه. خب علم اجمالی داریم یا تجاوز رو تخصیص زده در وضوء یا فراغ رو تخصیص زده به دخول در غیر،
تخصیص خورده صحیح زراره تخصیص زده،
صحیح زراره
منحل دیگه،
صحیح
زراره که تخصیص زده قائل به تجاوز در وضوء
علم اجمالی
نه
گفتی دیگه بودم
نه دیگه تا چیز دیگه گفتی یه علم اجمالی دیگه است. این صحیح ابن ابی یعفور نه اون صحیح اون موثقه یه صحیحه داریم که میگه تجاوز در وضو تخصیص خورد.
این مثال الان شما چی میگید؟ یه دلیل داره میگه اکرام زید واجب است، ظهور داره در زید ابن عمر. یه دلیل دیگه میاد تصریح میکنه که اکرام زید ابن عمر واجب نیست. شما میگید اینا جمع عرفی داره، ما میگیم مراد از اون که گفت اکرام زید واجب زید بکره،
اگر احتمال این زید واقعا صریح بود در زید ابن عمرو زید مال است،
نه ظهور اکرام زید واجب ظهور داره در زید
ابن عمرو عرفی داره.
شما میگید
نه
شما جمع عرفی میکنید الان اینجا،
یعنی
جمع عرفی نداره،
یعنی مقام مثل این مثال ها جواب،
اگر اگر ظاهر و ازهر بود شما جمع عرفی رو منکرید،
اگر قرینیت عرفی بود بله، اما صرف این که اینا اون ازهر از ظهور رفعتون یه ظهور دیگه براش درست کنید
نه اصلا خودش توفیق عرفیه،
صورت حجیت میفته همین
جمع عرفی یعنی چی؟
اون ظهور رو بزنیم کنا میگه تعارض میکنه، اون ظهور رو بزنیم کنا عقص به نفس
جمع عرفی یعنی اون رو اعتنا نمیکنن،
اگه جمع عرفی وجود داره که اون دلیلی که گفت اکرام زید واجب است پس ظهور دارد در اکرام زید ابن بکر، پس مرادش زید ابن بکر نه چه
میدونی، اما اگر آمد یه خطابی
مثال ظاهر رو نستم که ظهور در وجوده اون نسل در جوازه، اون ظاهر رو هم میکنن بر استحباب،
شما با دشمن ضعیف
ظاهر در وجوده اون بر نسل یا ازهر در جوازه، میگن اون ظاهر رو هم میکنن بر استحباب. خب این موارد عرفیه، میگن یه امری کرد ولی خلاف ظاهرش استحباب مراد بود، ولی اینکه زید ظاهر باشه در زید ابن بکر میگیم نه زید ابن عمر مراد.
اگر ببینید نه گاهی اطلاقه اطلاقه، مثلا گفته یه من، شاید اینو تو اصفهان گفته که من شاهی دو برابر میگه الان هم اصفهان هم میدونم
هاشمی اینطوریه.
ما احتمال خب این جمع عرفی نداره، ولی ما این کلام اطلاق داره، اطلاق داره، اطلاق اگه داشت قابل تغییره. مثلا اگر ظهور بود قابل حمله بر ازهره، قابل حمله بر نسه. این مذهب امروز ما مذهب میگه که بچه فرقش معلومه. شما میگید در ما نحنفی موثق ابن ابی یفور آخرش اینه که اگر مجمل مجمله یا ظاهر بوده در اون یا ظاهر بوده در اون، اگه ظاهر بوده در اون که هیچی، اگه ظاهر بوده در اینم شما میگید که قابل حمله بر ازهر و نسه. میگید نه، شاید این راوی مجمل نقل کرده، اگه ظاهر ظهور حجته، ولی اگه مجمله مجمل اجمال که حجت نیست. شاید امام اصلا مرجع زمین رو سریعا ذکر کرده بود.
نه این خلاف ساقته
اجمال که دیگه اصالت و اجمال که ما نداریم، اصالت و ظهور داریم.
خلاف
ساقته که مجمل بگه
بنداز روایت از حیثیت،
روایت رو مجمل کنه،
مجمل کرده
نقل به معنایی که روایت مجمل کنه خلاف
روایت مجمل نمیشه،
جرم کرده
که یعنی مجمل نمیشه،
خلاف عادته.
انتم که نکردست نرمان
شما کنه شما شما
دیانی فهمی یا دیانی
من اگر مجملم گفت من مجمل گفتم،
من همین الفاظ رو من گفتم، حجت میکنه در این نفس
را. این حرف دیروز ما این بود که اگر اجمال باشه شاید اصلا ابن ابی یفول از امام شنیده اذا شکک فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیر ذلک الشیء، شاید اصلا از امام اینو شنیده، منتهی فکر کرده چرا طولش بدم
یادش
داشت وقت دخلت فی غیر، نمیدونسته که پدر جد سلامو داره خراب میکنه. اینو ما دیروز اشکال میکنه. اما اگر ظهوره، ظهور حجته،
شما با
اجمال حجت نیست،
شما با دشمن قوی میسازید، با دشمن ضعیف نمیسازید.
دنیا همینه.
ما حاصل کلام
میشه
با دشمن قوی میسازید،
همه همینه. دشمن ضعیف و نابود میکنه، دشمن قوی مجبورن پای کجا
همه جایی که اینطوری
اجمال
رو عرض بکنم روشن شد بچه
اینو باید شعر در
بیاره، اجمال حجیت نداره.
بله بچه روشن شد، ولی عرفی نیست آجاست، عرفی نیست در این مورد که اولا اینکه این احتمال بدیم که راوی یه تغییری داده که مبین و مجمل کرده، این خلاف به ساقت راویه.
حجیت ظهور که دیگه معدو الک فندی و عدی دیگه، اما تو اجمال نداری ما اجمل الک انی فند
اجمال مخلی به ساقت نداریم، اگه ما مخلی به ساقت نداریم همه جا میاد،
اگه ما مزمل گفتم منم مزمل گفتم
الان داره نقل میکنه که امام ضمیر گفتن، یعنی پس ما
ساقت ضمیر ظهور.
الان توی مثالی که ایشون میزنه آقا قائل هستید به جمع ظاهر برن؟
کجا؟
گفته اکرم زیدن ظاهره در زید ابن
میدونیم امره، میدونیم امام آه. امام هم همینجور فرمانده.
آره ظاهره در زید ابن
ممکنه
بعد زید ابن بعد
بعد یه لا تکرم زید ابن بعد
که تعارض داره، لا تکرم زید ابن
جمع عرفی ممکنه
هم کنیم بگیم پس اونجا مراد زید ابن
خلاف ظاهر، یعنی حضرت خلاف ظاهر
فهمید، احتمال یه زید دیگه است که احتمال داره اون باشه، بگیم آقا اون خلاف اون خلاف ظاهر مراد داشت.
نه اون نه تا دست ظاهر چرا قبول ندید بودم اون جوابی به من گفت که گفتم ما جمع عرفی رو قبول داریم، ظاهر رو
جمع عرفی رو قبول داریم، ملازمه‌ای نداره، جمع عرفی میتونه به این باشه که
یعنی اگر
اون بعضی موارد رفیع از ظهور
میکنه، اما اگه به عرف این دو تا خطاب بدیم میگه پس معلوم میشه که ما تا حالا فهم میکردیم دخل تفیق غیر برمیگرده به شی، این معلوم شد نه به شی بر نمیاد،
نه مراد معلوم میشه که جدی اونو تعیین میکنه، مراد جدی یعنی خلاف ظاهر اراده کرده. شما
اصلا معنای جمع عرفی همینه، اصلا جمع عرفی یعنی همین، جمع عرفی که ظهور از بین نمیبره که، از هر قرینه که از ظاهر نداره، قرینه که نوعیه داره دیگه،
هر مقداری از هر یه خود رو دارم میسرم
و جمع عرفی دیگه،
جمع عرفی یعنی ظهور اون از حجیت میده.
حالا ایشون یه وصلی که من تو دوزو البته آوردم، حالا دیگه یادم داخته آقای آشه میگن که بگیم که اونم بعد میراد میگیره،
بعد ایراد میگیره
بگیم که اذا شکک دفیشه و دخلت فی غیر ذالک شی
غیر هم
فشکک لیس بشی
غیر هم شی باشه، شی
بله. بخوره به شرط ان تخرج من الوضوء، به شرط ان تخرج من الوضوء، گفتیم القا عنوانه
چون این تخصیص
تقیید مورد نیست، تخصیص مورد مستنشق. القای عنوان دوست تو بیان
داره. مثلا اسمم این صحیح موثق ابن ابی عفو هم دید مجمله، معلوم نیست قاعده تجاوز میگه یا قاعده فراق. خب یه علم مجموعی دیگه غیر از اون که دیروز عرض کردم میخوام عرض کنم، اگه این قاعده تجاوز رو میگه، میخواد بگه قاعده تجاوز تخصیص نخورده، چطور صحیح تخصیص داده؟ اونان معارض اونم میگه موسع قاعده تجاوز. اگر این قاعده فراق رو میگه، میگه قاعده فراق تخصیص خورده به دخول در غیب.
ببین اگه قاعده تجاوز میگه،
اگر این غیب به وضو برگرده، به شی برگرده و تجاوز رو بگه، میخواد بگه تجاوز تخصیص نخورده، اون صحیح
معارضه میکنه با صحیح. یه در صورت معارضه میکنه با
صحیح. معارضه هم که گفتیم که چه دیگه؟
پس ما علم اجمالی داریم، یا معارض اون صحیح هست یا مخصص ادله فراق.
مخصص ادله فراق به چی؟
به دخول در غیب.
اون که خود قاعده خود صحیح ضرورا مخصصه به دخول در غیب. این صحیح ضرورا گفت صرف فی حالت مقرا.
اون که تجاوز رو میگه.
خود تجاوز تو وضو نیست، معلوم
فراق هم تخصیص. فاذا قمت من الوضوء و فرغت منه. این هم نشده که دیگه.
فراق رو هم
خود علم اجمالی گیر.
شما
حق شما درست
یه حرف ما یه مثلا دیگه اونجایی که تسبب عقلیه اصل مثبت که بر اصل مثبت
تون که نگفت
چرا یکم تون یه ذره تون تو اصل مثبت حجت نیست اگه قصور اثباتی داشته باشه لا تنقص صدق نمی کرد اما اینجا تسبب ولو عقلی باشه انما الشک فی شیء اذا لم تجوز تو قتل وهابی هم صدق میکنه شیء اطلاق داره اصل مثبت که اونجوری نیست که ثبوتاً حجت نباشه اگر دلیل اثباتی داشته بر حجت اصل مثبت و حجته لا تنقص صدق چرا داریم انما الشک فی شیء اذا لم تجوز این چرا شامل نشه چاقو کشیدن رو گردن وهابی رو من نمیدونم چاقو رو خوب کشیدم یا نه
از خود محلش مسببه
از محلش گذشته
نه
قاعده فراق شما
قاعده فراق در سبب
قاعده فراق در سبب
چای این آیا اسباب درست انجام دادم یا نه
مثلا چاقو تیز کردم یا نه این چاقو اگه تیز نباشه نبریده حالا شک کردم انما شکو فیشه این زالم تجربه
تعبد میخواد بکنه که پس سبب حاصل است
پس با سبب حاصل است
پس قصد نماتل شد اینش مطمئن
نه نه
سبب رو داره تعبد میکنه یه سبب صحیح آوردی
مثلا اون شرعی نیست آخه
تسبب این سبب و قصد
که تسبب شرعی نبود میگفتی نقض صدق نمیکنه چون
که کلمه نقض نداره نه فرق نمیکنه قاعده فراق است مثبت حجته
تعبد لوازم قاعده فراق حجت باشه به لحاظ لوازم فقط شارع میتونه تعبد بکنه
قاعده فراق تعبد به مامضا میکنه چیکار داره به مالند میزنه
آقا این در صحیح ضروره چرا اینو تناسب به موضوع تو همین حرفا که آقا این چیز اضافی رو نمیگه فقط توضیح میکنه از مهم چرا اینجا اینو میگه نکتش چی بود؟ چی؟ تو صحیح ضروره چرا میگه که تخصیص میزده؟ چون مفهوم شرطه؟
صحیح ضروره بله بله
باشه بازم داره توضیح میده دیگه مفهوم فیلتونه داره دیگه